ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد حمله امروزه بر استر محکمه افغانستان همچنان گزارش در مورد این که پاکستان میگوید اسلام آباد تلاش دارد طالبان افغان را تا 3 هفته دیگر به گفتگوهای صلح حاضر نماید. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار هم به نشر میرسد، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی را میشنوید. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از جعفر احمدی خواهید شنید که چند ساعت پس از برقراری وضعیت اضطراری، رسانه های ترکیه از دستگیری 32 قاضی و 2 افسر نظامی دیگر خبر دادند. جناح‌های درگیر جنگ در شرق اوکراین با بازداشت بودن و حتی شکنجه غیر نظامیان متهم می شوند. اما قبل از همه به خبرهای افغانستان توجه کنید. از فرشته ندا.
یک خانم با استفاده از اسلحه دست داشتهش بر ساختمان استر محکمه در شهر کابل حمله کرد و سوی نیروهای امنیتی کشته شد. ناتو 4 طیاره جنگی نوع A-29 را به قوت‌های هوایی افغانستان در زون شمال کمک کرد. وزارت مالی افغانستان میگوید که این وزارت در هماهنگی با صندوق وجهی پول توانست شامل یک برنامه 3 ساله صندوق وجهی پول گردد. تفصیل اخبار. یک خانم با استفاده از اسلحه دست داشتهش بر ساختمان استر محکمه در شهر کابل حمله کرد و از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه در صحبت با رادیو زودی گفت این خانم پیش از چاشت امروز در در ورودی استر محکمه از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمد. جسد این زن به خاطر بررسی بیشتر از سوی نیروهای امنیتی به طب عدلی انتقال گردید. از سوی هم یک منبع امنیتی میگوید که در این درگیری یک پلیس نیز زخمی گردیده است. شماری از رسانه ها به نقل از فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل گفتند که حمله کننده یک دختر 21 ساله و باشنده کابل بوده، اما با پاکستان هم ارتباط داشته است. ناتو 4 طیاره جنگی نوع A-29 را به قوت‌های هوایی افغانستان در زون شمال کمک کرد. عبدالوهاب ورده قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان صبح امروز هنگام تسلیم گیری این طیارات در مزار شریف گفت که همکنون 60% نیروهای هوایی کشور تجهیز شدند. آقای وردک همچنان گفت که از این طیارات در زون شمال و شمال شرق افغانستان برای سرکوب کردن مخالفین مسلح دولت استفاده خواهد شد. وزارت مالی افغانستان میگوید که این وزارت در هماهنگی با صندوق وجهی پول توانست شامل یک برنامه 3 ساله صندوق وجهی پول گردد. اجمل عبدالرحیم زئیس خانگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این برنامه 3 ساله توجه این وزارت بیشتر روی اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد، تقویت سکتور خصوصی و فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه گذاران در این کشور می باشد.
وزارت مالی افغانستان با نمایندگی حکومت افغانستان در هماهنگی با صندوق وجهی پول یا IMF توانستند شامل یک برنامه 3 ساله شوند.
آقای عبدالرحیم زئی گفت که به اساس این برنامه 3 ساله وزارت مالیه می تواند در صورت نیاز از امتیاز این برنامه از صندوق وجهی پول 45 میلیون دلار قرض به دست آورد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم جعفر احمدی میشنوید.
سلام، خوش آمدید. وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه یک شب به وقت محل برقرار شد. چند ساعت پس از برقراری وضعیت اضطراری، رسانه‌های ترکیه از دستگیری 32 قاضی و 2 افسر نظامی دیگر خبر دادند. رئیس جمهور اردوغان نافذ شدن حالت اضطراری را ضروری خوانده و گفته است که این اقدام نقض حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی شهروندان نیست. آقای اردوغان پس از یک نشست کابینه که 5 ساعت طول کشید از طریق تلویزیون دولتی ترکیه گفت نیروهای مسلح مطابق دستورهای حکومت کار خود را انجام می دهند. آنها در تفاهم با حکومت عمل می کنند. ما به مبارزه خود برای پاکسازی ویروس ها از صفوف نیروهای ترکیه ادامه خواهیم داد.
سلاحلی قوتلرمیزین ایچرسیندکی
حکومت ترکیه نزدیک به 60,000 پلیس، قاضی، مأمور خدمات ملکی و استاد را بازداشت، برکنار و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان دکتران بدون سرحد از پیدا شدن 22 جسد در نزدیکی سواحل لیبیا خبر می‌دهد. این سازمان گفته است که این 21 زن و یک مرد به سوی ایتالیا می‌رفتند. اجساد آنها دیروز پیدا شد. سازمان دکتران بدون سرحد گفته است که با استفاده از یک کشتیش هنگام گزمه در بحیره مدیترانه 209 مسافر دیگر به شمول 50 کودک را از دو قایق نجات داده است. گفته شده که اجساد 22 مهاجر از بخش تحتانی یکی از این قایق‌ها پیدا شدند. نجات یافتگان اکثراً از کشورهای آفریقایی مانند نایجیریا و گینی هستند. در یک گزارش گفته شده که جناح‌های درگیر جنگ در شرق اوکراین به بازداشت، ناپدید ساختن و حتی شکنجه غیر نظامیان دست زدند. این گزارش مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر امروز نشر شد. در گزارش مقام‌های اوکراین و گروه‌های ملیشه طرفدار کیف به بازداشت غیر نظامیان به اتهام حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه و یا داشتن ارتباط با آنها متهم شدند. بر اساس گزارش جدایی طلبان هم افراد ملکی را به زن حمایت از حکومت اوکراین و یا جاسوسی برای حکومت زندانی ساختند. محکمه داوری ورزش درخواست 68 ورزشکار روسیه مبنی بر رفع ممنوعیت برای شرکتشان در مسابقات المپیک ریو در برزیل را امروز رد کرد. ماتیو ریب منشی عمومی این محکمه امروز در سوئیس به خبرنگاران گفت: در برای کمیته بین المللی المپیک یا IOC باز است تا تصمیم بگیرد و مشخص بسازد که این ورزشکاران واجد شرایط هستند یا نه. ویتالی موتکو وزیر امور ورزش روسیه گفت که به خاطر این تصمیم محکمه داوری ورزش متاسف است و افزود که در عقب این اقدام انگیزه سیاسی نهفته و اساس قانونی ندارد. پس از پخش گزارش ها در مورد استفاده ورزشکاران روسیه از مواد انرژیزا، آنها از شرکت در بازی های المپیک 2016 محروم شدند. سازمان جهانی مبارزه با دوپنگ اخیراً در یک گزارش اعلام کرد که ورزشکاران تیم های ملی روسیه در تقریباً تمام رشته ها از سال 2011 تا 2015 در هر دو المپیک تابستانی و زمستانی از مواد انرژیزا استفاده کردند. انتظار می رود کمیته بین المللی المپیک تصمیمش را در این مورد در روزهای آینده اعلام کند. پایان خبرها.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار گرمترین هوا را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 30.
ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند: یک زن که میخواست با اسلحه خود به استر محکمه داخل شود کشته شد. پاکستان میگوید تلاش دارد در ظرف چند هفته طالبان افغان را به میز مذاکرات صلح حاضر نماید. یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا هنوز فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی نافذ است.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافق نرسیدن، نه مصوبه ولسی جرگه را تایید کردن، نه مصوبه مشران جرگه را. فرمان تقنینی نافذ است.
جنرال قوای هوایی افغانستان میگوید که این نیروها تا 60% مجهز شدند و پیلوتان در حال آموزشند.
پیلوتا داریم و دیگر پیلوتا هم در چک قیوم تربیت شوا همین.
صحبت در مورد اعلان حالت اضطراری در ترکیه و بازداشت تعداد بیشتر کارمندان. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان امنیتی کابل میگویند یک زن مسلح که میخواست به ساختمان استرا محکمه داخل شود از سوی نیروهای امنیتی به قتل رسید. این زن در در ورودی استرا محکمه پس از درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. جزئیات موضوع در گزارش از نسیم شفق.
قماندانی امنیه کابل میگوید یک خانم با استفاده از اسلحه دست داشتش پیش از چاشت امروز بر ساختمان استر محکمه در شهر کابل حمله کرد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این خانم اسلحه داشت و زمانی که میخواست داخل ساختمان استر محکمه شود در در ورودی با نیروهای امنیتی درگیر شد. از سوی هم سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه به رادیو آزادی گفت این خانم در در ورودی استر محکمه از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمد. یک مسئول امنیتی که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت یک مرد نیز این زن را همراهی می کرد، اما پس از کشته شدن خانم او موفق به فرار گردید. این منبع گفته است که این دختر جوان که تفنگچه بی صدا با خود داشت یک پلیس را نیز زخمی ساخته است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل به برخی رسانه ها گفته است که این دختر 21 سال عمر داشت و باشنده شهر کابل بود. انگیزه این حمله مشخص نشده و تا هنوز مسئولیت آن را نیز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. اما حمله مسلحانه یک زن بر استر محکمه عمل بی سابقه در افغانستان شمرده می شود. خبرنگار رادیو آزادی که در محل حضور داشت گفته است که جسد این زن به خاطر بررسی بیشتر از سوی نیروهای امنیتی به طب عدلی انتقال گردیده و در دست وی نوشته شده بود که شهادتت مبارک باد. طالبان مسلح چند ماه پیش از اعدام چند تن از افرادشان در کابل تهدید کردند که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را مورد حمله قرار خواهند داد. پس از آن در اوایل ماه جوزای سال جاری موتر حامل کارمندان محکمه استیناف ولایت میدان وردگ در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان گفت در این حمله که مسئولیت آن را طالبان مسلح به دوش گرفتند 10 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان حدود 1.5 ماه پیش سارندولی استیناف ولایت لوگر نیز مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که در آن به گفته مقامات محلی این ولایت به شمول رئیس این سارندولی 7 تن کشته و 20 تن دیگر جراحت برداشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد تلاش میکند تا طالبان افغان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. سرتاج عزیز این سخن را در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت ما از پاکستان صلح نمیخواهیم. محمد اشرف غنی این مسئله را پس از آن ابراز کرد که چند دوره از نشست‌های 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان نتایج مطلوب به همراه نداشتند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
اسلام آباد میگوید که تلاش‌های گروه 4 جانبه در رابطه با پروسه صلح افغانستان و تشویق طالبان برای حاضر شدن در دوره میز مذاکره ادامه دارد. این در حال است که حکومت وحدت ملی افغانستان به آنچه صداقت پاکستان برای همکاری به پروسه صلح افغانستان خوانده می شود بی باور به نظر می رسد. اما سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان بار دیگر ابراز امیدواری می کند که تلاش های جوری در هفته های نزدیک منجر به آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان شود. آقای عزیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
از سوی گروه چهار جانبه باز هم تلاش ادامه دارد و کوشش میکنیم که اگر در 2 یا 3 هفته آینده دور میز مذاکره حاضر شوند خوب میشود.
گروه چهار جانبه متشکل از افغانستان، پاکستان، امریکا و چین است. نماینده های این 4 کشور تا حال 5 بار جلسه نموده و روی راه های آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بحث کردند. در پایان 4مین دور این اجلاس 4 جانبه در ماه فوریه در کابل گفته شد که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز خواهد شد. اما طالبان مسلح تصامیم این نشست ها و خواست های را که در آن از این گروه مطرح شده رد کردند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنان میگوید برقراری صلح و تامین امنیت در افغانستان زمانگیر است و به گفته وی با آغاز گفتگوهای صلح رای حل دریافت خواهد شد.
امنیت در چند هفته به میان نمیاد و برای آن به وقت و تحمل نیاز است. در این راستا تنها پاکستان نمیتواند کوشش کند، بلکه دیگر اعضای گروه 4 جانبه چین، امریکا و افغانستان هم با آنها تعلقات خود را دارند و آنها هم گروه های زیاده هستند. همه باید خوب کوشش کنیم تا برای گفتگو حاضر شوند. حرف اصلی را حکومت افغانستان و طالبان میزنند و یک بار که گفتگوها آغاز شود یک راه دریافت خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت ما از پاکستان صلح نمیخواهیم. آقای غنی این سخن را پس از آن ابراز کرد که حکومت افغانستان طوری که از اجلاس 4 جانبه انتظار داشت نتیجه مطلوب به دست نیاورد. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که مطابق فیصله نشست های 4 جانبه بر علیه عناصر از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نمی شوند اقدام کند. با آنکه مقام های پاکستان پیوسته گفتند مبارزه این کشور با تروریسم و تندروان مسلح ادامه دارد، اما گفتند می شود پاکستان بیشتر آن ایده از تندروان مسلح را سرکوب می کند که تهدید به پاکستان شمرده می شوند.
گزارش بود در مورد این که مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است اسلام آباد تلاش می کند تا طالبان افغان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان رخصتی های تابستانی شورای ملی نافذ است. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت باید از این فرصت برای اصلاحات انتخاباتی استفاده عظمی کند. نورالله شایان گزارش دارد که با هم بشنویم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که مطابق به قانون فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تا ختم رخصتی های تابستانی شورای ملی نافذ است. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیته مختلط به نتیجه نهایی نرسیده، از همین رو حکومت میتواند از فرصت به وجود آمده در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی بهره گیری کند.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافق نرسیدند، نه مصوبه ولسی جرگه را تایید کردند، نه مصوبه مشران جرگه را. در این صورت مصوبه ولسی جرگه، مصوبه مشران جرگه رد شده به شمار میره، فرمان تقنینی نافذ است.
بر اساس ماده 100 قانون اساسی هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط از هر دو مجلس تشکیل میگردد. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید و تا زمان تصویب 2 ثلث اعضای ولسی جرگه فرمان نافذ شمرده می شود. شورای ملی از آغاز ماه اسد برای 1.5 ماه به رخصتی تابستانی می رود. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چند قبل از سوی ولسی جرگه رد شد، اما سوی مشان جرگه با آوردن برخی تعدیلات تایید گردید. به دنبال آن کمیته مختلط ایجاد شد و این کمیته نیز نتوانست به نتیجه دست یابد. اما اینکه چرا این فرمان برای چندمین بار از سوی ولسی جرگه رد می شود، معاون دوم ولسی جرگه می گوید که برخی از اعضای ولسی جرگه به خاطر بقایشان در این جرگه آن را رد می کنند. شمار از آگان سیاسی نیز می گویند حفظ کرسی احتمال مداخله حکومت در تعیین کمیشنران جدید و مغایرت فرمان تقنینی با قانون اساسی از مواردند که سبب رد فرمان از سوی اعضای ولسی جرگه شد. یونس فکور یکی از این آگاهان.
ولسی جرگه فکر میکنه که با تعدیل در این قانون قوای اجرایی میخواید در کمیسیون انتخابات نفوذ کنه. دوم اینکه خلاف قانون در مورد تغییر در قانون انتخابات عمل میکنن.
در همین حال محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید که جلسات متعدد برای آوردن اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته و روی یک رای حل نیز موافقه شده است.
در هفته گذشته و حتی دین روزم جلسه بسیار طولانی در ریاست جمهوری داشتیم. تمام ابعاد حقوقی تحت بررسی گرفته شده که انشالله در هفته آینده شما شاید پیشرفت‌ها در مورد کار اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات هستم داریم.
با این همه جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات یا آیوا گفت تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی بالای برگزاری انتخابات آینده تأثیر منفی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. قوای هوایی افغانستان 60% تجهیز شده است. این را جنرال عبدالوهاب وردک قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان ابراز کرده است. در این مورد مجیب الرحمن حبیبزی از ولایت بلخ گزارش دارد با این شرح.
مقامات در وزارت دفاع افغانستان از تجهیز 60% قوت‌های هوایی این کشور خبر می‌دهند. دگر جنرال عبدالوهاب وردک قمندان عمومی قوت‌های هوایی افغانستان جهت بررسی وضعیت امنیتی زون شمال و تسلیم دهی 4 پروند تیاری جنگی به قوت‌های هوایی این زون به مزار شریف سفر کرده است. آقای وردک طی یک نشست خبری در میدان هوایی مزار شریف به رسانه‌ها گفت که نیروهای هوایی این کشور در حال تجهیز بوده و صدها پیلوت و انجینر تیاره‌های جنگی در کشورهای ایالات متحده آمریکا، جمهوری چک و امارات متحده در حال آموزش هستند. وی گفت
4 تا 28 بار هلیکوپتر ایمدی داریم، پیلوتاشون جوان هستند، پیلوتا داریم و دیگر پیلوتا هم در چک تریوم تربیه میشه و همین.
قماندان قوت‌های هوایی گفت که بالای تربیه هر یک پیلوت برای تیاری جنگی 1.5 میلیون دلار مصرف می شود تا آنان آماده استفاده از تیارات جنگی و مبارزه با دهشت افغانی شوند. او گفت که همکنون قوت‌های هوایی افغانستان تیارات جنگی مختلف نوع A-29، MI-ABDA و MI-24 را در اختیار دارند که جهت سرکوب دشمن و منهدم ساختن لانه‌های تروریستی آنان شبان روزی در حال اجرای وظیفه هستند. و این می‌افزاید که سال 1394 دشوارترین سال برای قوت‌های هوایی افغانستان بود و در این سال تلفات نیز به نیروهای هوایی افغان وارد شد. او گفت
شاهد از این هستیم که در سال 1394 ما تلفات زیاد تلفات هم داشتیم، هم انجینر، هم پیلوت، هم نشانزن تلفات داشتیم.
با گفته جنرال وردک بیشترین تجهیزات نظامی به قوت‌های امنیتی افغان در سال 1395 مساعد ساخته شد که در کنار قوت‌های ناتو، کشورهای آمریکا و هند نیز در قسمت تجهیز این قوت‌ها نقش مهمی را داشتند. وی گفت که با تکمیل و تجهیز قوت‌های هوایی کشور، نیروهای زمینی نیز می‌توانند در وقت کم شورشیان را نابود و از بین ببرند. جنرال عبدالوهاب می‌گوید که در بیش از 20 ولایت افغانستان از مفیدترین تیارات جنگنده A-29 استفاده می شود و کم هزینه ترین تیارات قوت های هوایی افغانستان به حساب می رود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بر اساس گفته های شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز و باشندگان ولسوالی قلایزال، این ولسوالی که شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود، مرکز آن دوباره به دست نیروهای دولتی تصرف شده است. در جریان حمله و جنگ‌ها با طالبان مجبور شدند که عقب نشینی کنند. اجمل آرن از کندوز گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند که شب گذشته برای چند ساعت ولسوالی قلعه‌زال این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود، اما در جریان شب دوباره نیروهای دولتی این ولسوالی را تصرف کردند. با این همه شیرعزیز کاموال قماندان عمومی پلیس زونی 88 سپینزر در ولایت کندز میگوید که از ولسوالی یاد شدن نیروهای دولتی برای چند ساعت عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند، اما در جریان شب گذشته نیروهای دولتی دوباره مرکز ولسوالی و دیگر تاسیسات دولتی را تصرف کردند. از جانب دیگر محبوب الله سعیدی ولسوالی قلعه‌زال با رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی تعمیر ولسوالی، تعمیر قماندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی را دوباره به کنترل خود آوردند و همکنون درگیری شدید میان نیروهای مشترک افغان و حراس‌افگاران در فاصله 60 متری مرکز ولسوالی جریان دارد. آقای سعیدی در این مورد اضافه کرد:
تغییرات هم ولسوالی کنن دست ماست، اکلن کماندانی و تعمیر ولسوالی جا پیش ماست و ما جنگ جریان دارد، نوایی چار اطلاف دشمن وجود دارد.
بر بنیاد سخنان ولسوال، این چهارم روز است که در این ولسوالی میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح درگیری شدید جریان دارد و در نتیجه آن بیش از 50 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. موصوف علاوه کرد که در این درگیری 2 تن از نیروهای دولتی کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. در همین حال غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز میگوید که از اثر عدم توجه حکومت مرکزی کندز با مرکز حراس افغانان داخلی و خارجی مبدل شده و همکنون این ولایت با تهدیدات جدی امنیتی روبرو است. آقای ربانی در این مورد چنین گفت:
بازار ولسوالی قلیزاله که بازار آختیپه مینامنشه، او را طالبای مسلح به تصرف خود در آوردن.
باید گفت که از اثر این درگیری ها تعداد زیادی مردم ملکی نیز بیجا شدن و همکنون با انواع مشکلات سردچار هستند. ولسوالی قلعه‌زال به دو بخش عمده تقسیم شده است، یعنی قلعه‌زال و آقتیپه، اما بخش عمده این ولسوالی را ساحه قلعه‌زال تشکیل می دهد که نزدیک به 2 سال می شود که در تسلط طالبان مسلح قرار دارد، ولی مرکز ولسوالی قلعه‌زال و دیگر ادارات ملکی و نظامی در منطقه آقتیپه قرار داشته که همکنون در زیر اداره نیروهای دولتی قرار دارد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که طالبان ولسوالی قلعه‌زال کندز را شب گذشته تصرف کرده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبتی داریم در مورد ترکیه. وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه برقرار شده است. پس از برقراری وضعیت اضطراری، ده‌ها قاضی و 2 افسر نظامی دیگر دستگیر شدند. رئیس جمهور ترکیه این اقدام را در مطابقت کامل با قانون اساسی کشورش خوانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از جعفر احمدی میشنوید.
رئیس جمهور اردوغان برقرار شدن حالت اضطراری را ضروری خوانده و گفته است این اقدام تخطی از حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی شهروندان نیست. آقای اردوغان پس از یک نشست کابینه که 5 ساعت طول کشید از طریق تلویزیون دولتی ترکیه گفت:
Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine.
هدف از اعلام وضعیت اضطراری آن است تا گام‌های فوری و مؤثر علیه تعدید در برابر دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های شهروندان ترکیه برداشته شود. این عمل قطعاً علیه دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی نیست، بلکه کاملاً برعکس است. هدف آن است تا این ارزش‌ها تقویت و حفظ شوند.
Koruma ve güçlendirme amacına yönelik.
رئیس جمهور ترکیه افزود که یک ویروس سرطان در برخی از نهادهای حکومت منجر به تلاش کودتایی شد که بیش از 260 کشته و 1500 زخمی بر جای گذاشت. حکومت ترکیه نزدیک به 60,000 پلیس، قاضی، مأمور خدمات ملکی و استاد را بازداشت، برکنار و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده است. 350 جنرال ترکی در میان بازداشت شدگان شامل هستند. وزارت دفاع ترکیه از تمام قاضی‌ها و سارنوالان نظامی تحقیق می‌کند. وظایف 264 قاضی و سارنوال به حالت تعلیق درآورده شده است. در ادامه تعلیق وظایف افسران پلیس، وظایف 900 افسر پلیس دیروز به تعلیق درآمد. بر اساس گزارش ها پس از اعلام وضعیت اضطراری، در یک اقدام غیر معمول، رئیس جمهور اردوغان از طریق بلندگوهای مسجد کاخ ریاست جمهوری ترکیه برای اعلام وقت نماز صبح آذان داد. ترکیه در 15 جولای شاهد کودتای ناکام بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در مورد این کودتا گفت:
Because we don't know what the evidence is.
ما این کودتا را محکوم میکنیم و آرزوی ما روشن است و میخواهیم دموکراسی در ترکیه ادامه یابد و شگوفا شود. فتح الله گلن 75 ساله رهبر مذهبی ترکیه و متحد سابق رئیس جمهور اردوغان این تلاش کودتا را محکوم و دست داشتن در آن را نیز رد کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. باز هم ژکفر احمدی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
یک زن بر ساختمان استر محکمه در شهر کابل امروز حمله مسلحانه کرد و از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که اسلام آباد تلاش میکند تا طالبان افغان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه 1 شب به وقت محل برقرار شد. در یک گزارش گفته شده که جناح‌های درگیر جنگ در شرق اوکراین به بازداشت، ناپدید ساختن و حتی شکنجه غیر نظامیان دست زدند. این گزارش مشترک از سوی سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر امروز نشر شد. و محکمه داوری ورزش درخواست 68 ورزشکار روسیه مبنی بر رفع ممنوعیت بالای شرکتشان در مسابقات المپیک ریو در برزیل را امروز رد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی، رادیو آزادی تا ساعت 7 شام برنامه های خود را ادامه می‌دهد و بعد ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات را آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. گروه مبارزه با فساد به هدف حفظ هویت و امنیت افراد اطلاع دهنده از موجودیت فساد اداری و سایر جرایم دیگر طرح جامعی را ترتیب کرده است. اعضای این گروه در نشستی به روز پنجشنبه در کابل گفتند که این طرح قانون به هدف تصویب به شورای ملی فرستاده شده است. دیدبان شفافیت افغانستان با استقبال از این طرح میگوید تصویب آن یک بستر مناسب برای اطلاع دهندگان است و از انتخابجویی ها جلوگیری میکند. سهل لیوال از کابل گزارش میدهد.
گروه مبارزه با فساد کاکس میگوید پس از تصویب طرح قانون مسئولیت افراد اطلاع دهنده در مورد فساد اداری و سایر جرایم، روند گزارش‌دهی در این مورد افزایش خواهد یافت. همیرا ایوبی، رئیس این گروه، روز پنجشنبه در نشست مشترک با دیدبان شفافیت در کابل گفت که در حال حاضر به تصویب این قانون نیاز جدی وجود دارد. خانم ایوبی در مورد اینکه تصویب این طرح چقدر میتواند در مبارزه با فساد اداری و کاهش سایر جرایم کمک کند گفت:
قانون حق میتند به تمام اتباع افغانستان که وقتی موارد مختلف جرایم میبینند، چی جرایم مختلفه، چی جرایم فسادی داریست و چی تخلفات هست، ایره به مراجع اطلاعگیری که نامایشان مشخص شده در قانون در ازی قانون و او مراجع برسانه و او مراجع حمایت کنه از امی اطلاع دهنده.
در طرح قانون مسئولیت افراد اطلاع دهنده در مورد فساد اداری و سایر جرایم، در کنار حفظ هویت راپور دهنده، مکافات مالی نیز در نظر گرفته شده است. به گفته اعضای کاکس، این طرح که دارای 9 فصل و 36 ماده است، در 7 ماه تهیه شده است. گروه مبارزه با فساد اداری کاکس در سال 1391 با 28 عضو که اکثریت آن زنانند ایجاد شده است. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید تصویب این طرح یک بستر مناسب برای اطلاع دهنده و از انتقام جویی ها جلوگیری می کند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی این سازمان، در مورد گفت:
موارد که در این قانون در نظر گرفته شده و این قانون این طرح که فعلا ما داریم یکی از بهترین طرح ها میتونیم بگیم در سطح منطقه هست و ما امیدوار هستیم که پارلمان افغانستان هر چه زودتر این قانون تصویب بکند.
از سوی هم اعضای مؤسسه عدالت که در این نشست مشترک حضور داشتند گفتند که اگر پس از تصویب این قانون به گونه درست عملی گردد، همکاری مردم در بخش اطلاع‌دهی از جرایم بیشتر خواهد شد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
پیمان ناتو در نظر دارد تا در بخشای نیروهای هوایی افغانستان مشاورین بیشتری را بگمارد. سخنگوی قوای ناتو مستقر در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فعالیت نیروهای هوایی افغان می تواند در میدانهای نبرد مؤثر تمام شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی از این اقدام ناتو قدردانی کرده آن را برای نیروهای هوایی افغان مفید می دانند. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
ناتو میگوید که همکاری هایش را با نیروهای هوایی افغان گسترش داده و در نظر دارد تا در بخش نیروهای هوایی مشاورین بیشتری را موظف سازد. دگروال کارول پارانیک سخنگوی قوتهای ناتو مستقر در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ممکن ما مشاورین زیادی را در بخش‌های مختلف برای نیروهای هوایی افغانستان تعیین کنیم، چنانچه ما به وزارت دفاع و داخل مشوره می‌دهیم، این کار را با نیروهای هوایی افغانستان نیز انجام خواهیم داد.
آقای پارانیک تأکید کرد که ناتو در بخش آموزش پیلوت‌ها و پرسنل هوایی نیز با نیروهای هوایی افغان کمک خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی تعهد نموده که تا سال 2017 میلادی نیروهای هوایی افغانستان را خودکفا می‌سازد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته که حکومت در بخش نیروهای هوایی سرمایه گذاری زیادی کرده است. عبدالوهاب وردک قمندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان چند فروند تیاره نو A-29، ده ها تیاره اکتشافی، هلیکوپترها و چندین تیاره ترانسپورتی در اختیار دارد. در این حال هیگل سلیمان خیل کارشناس نظامی افغان میگوید به خاطر که نیروهای امنیتی افغان توسط ناتو تجهیز میشوند، نیاز است تا برای استفاده از این تجهیزات برای آنان آموزش بهتر نیز داده شود.
ما در شرایط کنونی برای تجهیزات استادای تعلیم یافته و رسیده شد ضرورت داریم و برای ما بسیار ضرور است.
دگروال کارول پارانیک سخنگوی قوتهای ناتو مستقر در افغانستان میگوید که نیروهای هوایی در مقایسه با نیروهای زمینی از تحرک بیشتری برخوردار بوده و میتوانند در میدانهای جنگ بهتر بدرخشند. وزارت دفاع افغانستان نیز با تاکید روی مؤثریت نیروهای هوایی افغان در میدانهای نبرد میگوید که این نیروها هر شب حدود 10 عملیات را در بخشهای مختلف این کشور انجام میدهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را می شنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما قبل از آن برنامه هفتوار ورزش با صفی الله استانکزی.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز برنامه هفته ای ورزش، سلام بر شما. در این برنامه در مورد مشکلات امنیتی بازیکنان افغان برای شما گزارش و مصاحبه ای را تهیه کرده ایم. در نخست به سوی گزارش می رویم. بازیکنان افغان گاه گاه از سوی مردان مسلح ناشناس مورد حملات هدفی قرار می گیرند که این مسئله تمامی مردم را نگران ساخته است. همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که چندین بار به خاطر تامین امنیت جان ورزشکاران افغانستان خواست را به حکومت مطرح کرده است که مورد توجه قرار نگرفته است. در این مورد توجه کنید به یک گزارش. شماره از بازیکنان مشهور افغان در این اواخر تحت حملات هدفی قرار گرفتند که بعضشان جانهایشان را از دست دادند و شماره نیز مجروح شدند. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید در مورد تأمین امنیت جان ورزشکاران مشهور کشور از حکومت طلب همکاری شده است، اما گاهی هم به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئولیت به ارگانهای امنیتی راجع می شود که امنیت ورزشکاران را تأمین کند. میگوید.
مسئله مسئولیت ورزشکار طبیعی است که یکی از وظایف ما هست. به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی به تنهایی بتونه تصمیم بگیره. این مشکل است که باید در سطح دولت حل شود. ما هم به عنوان مسئولین درجه اول ورزش این پرابلم داریم. به عنوان وظیفه این مسئولیت صد بار صدا کردیم و به مقامات دولت مطرح کردیم. از آنجایی که مشکلات عمومی در کشور ای هست، جواب بسیار قناعت‌بخش تا به حال به دست نآوردیم.
آقای خیری همچنان یادآور شد که در قانون ورزش افغانستان که قرار است به زودی تصویب شود، با تأمین امنیت جان ورزشکاران توجه جدی صورت گرفته است و پس از آن ارگان‌های امنیتی نمی‌توانند که در تأمین امنیت ورزشکاران سهل‌انگاری کنند. رامین مبارز، آمر ورزشی پلیس وزارت امور داخله و یکی از قهرمانان مشت‌زنی، چند روز پیش توسط مردان مسلح ناشناس با دو برادرش کشته شد. از سوی هم منقوش نسیمی، رئیس فدراسیون‌های ورزشی پانتونای افغانستان، از یک حمله مرگبار جان سالم به در برد. قبل از این نیز بر ورزشکاران افغان حملات صورت گرفته که در نتیجه آن شمار از آنها به خارج از کشور سفر کردند و در حال حاضر در کشورهای بیگانه زندگی می کنند. از سوی هم وزارت امور داخله افغانستان می گوید که در راه تأمین امنیت افغانها و به خصوص ورزشکاران از هیچ گونه سعی دریغ نمی کنند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلیس در هر جا آماده است که امنیت ورزشکاران را تأمین کند.
در قسمت امنیت ورزشکارا طبعا در هر جایی که پلیس است زیاد تلاش صورت میگیره که نزدیکی میان ورزشکارا و پلیس باشه به خاطر تامین امنیت. چون حوزه های پلیس ما یا پلیس ما در ولایت ها تلاش زیاد دارن که امکانات را که نیاز دارن برای ورزشکارا فراهم باشد. ما متاسفانه حادث اخیر هم طبعا هم برای ما و هم برای ورزشکاران نگران کننده است. اما در قضیه اخیری که در کابل اتفاق افتاد در حوزه 15ام عامل قضیه بازداشت شده.
آقای صدیقی در حال از تامین امنیت جان ورزشکاران صحبت می کند که پیش از این نیز پلیس بار بار برای تامین امنیت ورزشکاران صحبت های را مطرح کرده است. از سوی هم کارشناسان امور ورزش از جمله ذبیح الله شهزاد تاکید می کند که ادارات ورزشی باید برای تامین امنیت ورزشکاران ترتیبات منظم را روی دست بگیرند تا با دیدن هر گونه تهدیدات ادارات امنیتی در جریان گذاشته شود. گزارش را با هم شنیدیم و حالا هم میریم به سوی مصاحبه. در مورد تأمین امنیت جان ورزشکاران افغان با سایر زلاند، رئیس فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان نیز صحبت کردیم و در نخست از وی در مورد این که چرا بازیکنان افغان مورد حملات هدفی قرار میگیرند و علت این کار چی هست پرسش را مطرح کردیم.
مشکلات زیادی وجود دارد در ضمن اینکه امنیت در کشور خوب نیست. بعضی از مردما و یا هم از گروهای مشخص کوشش میکنن که روحیه ورزشکاران افغانستان را بر هم بزنه و بعد روحیه عالی که یا در بازی های جهانی اشتراک میکنه و مدال ها را به دست میاره، نمیخوان که ورزشکاران افغان با او سطح و با او روحیه بازی کنن و روحیهشان را بر هم میزنن.
پس به نظر شما کی مسئول هست که باید امنیت ورزشکارا را تأمین بکند با توجه به اینکه معلوم هست، ولی چرا مسئولین درجه یکی قضیه خود را مسئول حس نمی کنند و بالاخره چرا همچو حملات را جلوگیری نمی کنند؟
در ضمن از اینکه وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است که امنیت تمام مردم و به خصوص ورزشکاران را بگیره، مسئولین درجه اول مسئولین ادارات ورزشی کشور است که یا باید به خاطر حفظ زندگی و حفظ آرامش ورزشکاران کشور کوشش بکنن و یک طرح داشته باشن که چه قسم میتونن یا به شکل احسنش ورزشکاران را در کشور جابجا کنن، ضرر و مشکلی به زندگیشان نباشه.
درست، یعنی به نظر شما تنها در این قضیه مسئولان امنیتی مسئول هستند و یا باید ترتیب و پلان هم باید گرفته شوند به خاطر امنیت از این ورزشکاران؟
بله، قسمی که مسئولین امنیتی به خاطر تطبیق امنیت و تامین امنیت ورزشکاران مکلف است، ادارات ورزشی مکلف است که یک طرح داشته باشه به خاطر حفظ جان ورزشکاران خود. مثل که شما شاهد هستین، پدر کپتان تیم ملی سابق کرکت افغانستان محمد نبی از طرف گروه های قاچاق اخطاف شده بود و از همین خاطر است که فعلا خودشان و فامیلشان در کشورهای دیگر زندگی میکنه و همچنان بازیکنان زیادی دیگری داریم که بیرون از افغانستان زندگی میکنند و مشکل جدیشان نبود امنیتشان است. اگر ادارات ورزشی ولو کرکت بورد، اداره المپیک و یا تربیت بدنی و هر اداره ورزشی دیگری که باشه یا فدراسیونی که باشه، باید طرحی داشته باشه به خاطر تامین امنیت ورزشکاران خود.
برون سوال اخیر، بالاخره این حملات هدفی را کیها انجام میدهند به نظر شما؟ تحلیل شما چی است این مورد؟
قسمی که قبلا گفتم مشخص گفته نمیتونم، اما در ضمن از اینکه بعضی ملاحظات خصوصی هم وجود می داشته باشه، اما در عموم گروه های خاصی است که نمیخوان ورزشکاران افغان به شکل درست و به روحیه عالی و مورال عالی در مسابقات جهانی اشتراک کنند و میخوان که از هر نگاه ورزشکار افغان باید متضرر باشه.
این برنامه هفته ای ورزش در همینجا با پایان میرسد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه در مورد عوامل عمده زندگی های مشترک خانواده های افغان گپ می زنیم.
این فامیل ما در بین یک اولی زندگی می کنیم،
یک تاق برای کل ماستک، تشناب مشترک استک، تو درای مدرای.
آیا زندگی مشترک در خانواده های افغان مشکلاتی را به بار می آورد؟
حتما سر صدا می بره، اینمی چیزا باعث می شه که اطفال لجوج بار بیاین.
پس چگونه زندگی باید کرد، مستقل یا مشترک؟
خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، به اولادم رستگی بتانم، به شوهرم رستگی بتانم.
این موضوعات این برنامه است و در اخیر نمایشنامه نیز در نظر گرفته شده است.
تمام روز بخو خوکو
همراهی مون کنید. در کشورهای پیشرفته دنیا وقتی دختر پسر عروسی می کنن، از همان ابتدا زندگی مستقل را اختیار کرده و جدا از خانواده پدر و مادر زندگی می کنند. اما در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترک دارند، زیرا افغان ها نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق می دانند. ولی قسمی که دیده شده است گاهی زندگی های مشترک چند خانواده در زیر یک سقف منجر به جار و جنجال شده است. نادره باشنده بینی حصار کابل که 14 سال با خانواده خسرش زندگی مشترک داشته است، از زندگیش میگوید:
اما من ایسی اگر روز که زندگی مشترک دارند در فامیل بسیار راسی خستشتیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم میگیرند در قسمت دختن غذا، اولادای هم یک چیز دیگر خوش دارند. چهار اولاده که از خودم از یکی ورم میشه، یک چار پنج دار، یک از دیگری ورم، از دیگری ورم میشه. راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه. یکان دفعه بین زنی ورا یک گفتگوی پیدا میشه، همین سر و شکا زیاد گپ پیدا میشه. خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، با اولادایم رستگی بتونم، با شوهرم رستگی بتونم و خودم هم چون وظیفه دارم بعض روزا از دفتر میام بسیار خسته میباشم. خوش دارم که استراحت کنم و یک چیز نان ساده بر خود تیار کنم، چون در زندگی مشترک قرار داریم، مجبور هستیم که طبق امو فامیل رفتار کنیم. ما از وقتی کارسی کردیم این تقریبا 14 سال میشه، راستی زندگی بسیار بر من خسته کن بده. من خود بیرون هم وظیفه دارم و اگر در خانم باشه انسان خسته میشه.
از سوی هم مهرگل باشنده ولایت غزنی در کنار مشکلات دیگر زندگی مشترکش، از مشکلات تربیه و رفتار اطفالش در این گونه خانواده ها که با تغییرات همراست یاد می کند.
شش زنی ورا در یک اولی زندگی میکنیم، یک تاق برای کل ماستک، یک تشناب مشترک استک، تو درای مدرای سر جانشان به یک مشکل میشویم، یک لغمنان میخورم، دزاران گپ سخن در یک اولی. اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کرده نمیتونن، وارا میکشن از راک بیا ساتری کنیم، مستی کنیم، هر گروهی تربیه میشن با اولادان، با تحصیلشان، با ششتنشان، با خودادانشان هیچ رسیدگی کرده نمیتونم، کنترل کرده نمیتونم که سون گپ از واسه سیل میکنن، اما تربیهشان دستم رفته. اگر من گپ میزنم باز بی بی پیشتی میگرن، اکو کمدل میشن، پریشان میشن، بانک آزاد بگردن، چون از ما میبینن وشی وشی میگردن دیگر.
فضل کریم باشنده یکی از ولسوالی های ولایت کابل، یکی از عوامل زندگی های مشترک خانواده ها را مشکلات و نارسایی های اقتصادی میداند که به گفته وی همین علت سبب شده است تا پسری که تازه عروسی میکند نتواند جدا و به خواست خود زندگی کند و مجبور میشود با پدر، مادر، خواهر، برادران و دیگر اعضای خانواده خود یک جا زندگی بکند.
نمو اقتصاد که زیب باشد با هم زندگی میکنند. ما خودمون صاحب نمتر پنج فامیل ما در بین یک اولی زندگی میکنیم. حتا مصرف برق ما میاید. فرزند 15,000 میاید. آدم 30,000 15,000 میشه. مشترک بیدار مندازیم. اقتصاد ما این نمی ماشی دولت از دیگه مکرم. حایدات دیگه نداریم. مجبور زندگی میکنیم. از نگاه اقتصاد ضعیف هم اگر باشه در بین فامیل اگر می باشه دو فامیل سه فامیل و مشکلاتی از او حل است.
اما کسانی هم هستند که با داشتن پول و امکانات خوب باز هم زندگی مشترک را خوش دارند. در این مورد عبدالوهاب سلیمان خیل باشنده ولایت پکتیا سخنانی دارد.
اش بیادر هستیم در حدود 120 نفر مرد و زن و خرد و ریزه و کلان در همه یک فامیل زندگی داریم. زندگی ما مکمل شریک است بین بیادرهای ما نشست و برخواست ما. درایی ما منحصر به همه کلی فامیل است. ما بیادرهای خود گفتم هر کسی که از ما و شما بخواهی که جدا شوه او را از حقوق پدریشان محروم میسازیم. اولادای ما بچه و دختر و همسر و گپا قلای پدری ما است. در اونجا زندگی داریم تخمینا در حدود 34 یا 35 اتاق است استفاده میکنیم.
به همین ترتیب خانم شریفه باشنده مکرورایان سیوم شهر کابل که زندگی مستقل دارد در این باره نظر متفاوتی دارد.
اگر پول به حساب کلشان داشته باشد تا ابن زندگی کلشان خوب می باشه و در غیر از او به حساب یکیش داره و یکیش نداره ای واقعیت به حساب خودش به خود زندگی را خراب می سازه. مثال عروس کتی شوهر خود غال مغال کنه که مدارم تو نداری از زنیورم کم نموش مول آدم به حساب اگر یک روز کنه درو دسته امرو اتمی صدایش ببره چرا که میگه به حساب او شیشته ما کار کنم. خودم شخصا به حساب زندگی مستقل است. اینا خودم به خواست خود اگر دیگ نکده میشه اونم یک پیاله نان و چای بسیار به خوشحالی بخورم. اما اگر به حساب یک فامیل چند فامیل ما می بودم من مجبور بودم دلم نارام بود. با وقت به حساب زود میرفتم خانه که الان دیگه مالا خسرم چطور شد خوشیم چطور شد زنیوارم چطور شد الان نانش بوق شد الان نوق شد. راستی زندگی به حساب تنهایی بهترین زندگی است. کمو که زندگی شخصی تنهایی داشته باشه اما کمبوتی زندگی خودم خودش به حساب پوره میکنه. در یک خانه هر چی ضرورت میباشن فامیل که یک جای باشه کس پس انداز کردن نمیتونه. مثال از نمو پول رکه میگیره یک نیمش مثال اگر تنها باشه میخوره نیم دیگه شه پس انداز زندگی میکنه.
خانم شریفه همچنان میافزاید وقتی زندگی مستقل باشد هر کس با دلگرمی و علاقه زیاد تلاش میکند زندگیش را سر سامان بهتری دهد. عتیق الله یکی از خیاطان شهر کابل از جمله پدران است که باور دارد با زندگی مشترک میتوان از حال احوال اعضای خانواده باخبر شده و یک دیگر را کمک کرد. او آرزو میکند که تا زنده هست پسرانش با زن و فرزندانشان با وی یک جا زندگی مشترک داشته باشند.
ما تا که زنده هستم انشاءالله با امید هستم که اولادام و نواسا و همه کسی در ما جمع باشه. انسان که یک درخت میشنه میگه از این میوه و ثمرش بخورم زیر سایه بشه. بعد از آرزو میکنم تا که زندگی با هست با هم باشن. ما انسان لذت میبرم که دسترخوان آواش و سرخوانم پر باشه. همه حد جوری ناجوری که خود با خبر میباشیم.
گاهی نیز در زندگی مشترک چندین برادر با زن و فرزند در زیر یک سقف جنگ و جنجال های جدی به سبب نزاکت های خرد و ریزه به میان آمده است که حتی گپ به کشمکش و دست به گریبان میان مردان خانواده انجامیده است. نظیف الله باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش در این مورد قصه می کند.
یکی از همسایگان ما در یک اولی چند برادر هستند. خواهر کدامش 4 تا 5 تا تفلایش است. روز جمعه بود که سر صدا شد بعد تا فایر و فایر بازی و گپا شد. ما برآمدیم زنایشان قالمقال و سر صدا بود. بین بدرا جنگ بود. سر اشتکا بود. مادر ازم بچگکم بچه خودی که وقت زد گلاس سوار کرده بود که ریزگاهش سر خوشویش و سر مشتکا خورد سر زمین جنگ بدرا خست. خون خون پر شده بودن مشت لغت جنگشان بسیار زیاد بود.
تجربه ها نشان داده از زندگی مشترک تا زمانی خوب است که مشکل آفرین نگردد. در غیر آن بهتر است هر کس مستقل زندگی کند و با مسئولیت پذیری راه و رسم زندگی خود را پیریزی کند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در گزارش شنیدید که زندگی های مشترک تا وقتی خوب می گذرد که کدام مشکلی خلق نشود. اما در لا بلای نمایشنامه برنامه خواهید دانست که در خانواده هایی که بیشتر اعضای آن بیکارند چی کاری باید انجام داد.
چی گلای زد
میفهمی صبح که از خواب خیست
چه قمانده و زله شدیم. حساب تا شام قکار راستی که مرا بسیار زله ساخت.
سلام
مانده
نباشی بابی امید جان.
آمدی بخیر از کار؟
آمدم.
تو بگی یک پیاله چای آوردیم برات بخو که زیاد مانده شدی.
والا زیاد مانده خوش شدیم. ای قال مقال و سر صدا چی سوزن؟ من نمیفهمم چی قال مقال انداختن.
بیا درایت از که اولادایشان ده و خانه ششتن قصه میکنن.
لا حول ولا قوه. ای چه قسم قصه است؟ کل اولی را قال مقالشان گرفته. ای هی کار نی، تمام روز یاس و بخ و خوک و وقت خود خوش بگذران. مرا خواهندی از یا تو به تشویش ساخته که آیندیشان چطور خواهد شد؟
بابی امید جان، آل خویه نه، تو کار میکنی شکر، ما هم اگه میخوریم دهی دیگه چی گفت هست؟
هی زن، درست است که من کار میکنم و همه مصارف خانه را من میارم، اما آیندی چطور میشه؟ کلشان بجایی که کار کنن و آیندی خود را سازن، خواستن و منتظر ما شیشتن که ما برشان چی میارم و چی نمیارم.
آل خونه خواهد ما اول همه قسم بودین، پدرت خدا بخشه کار میکرد دیگه رو میخوردن، آلی خوی عیب نیست دیگه.
گذشتر صلوات او زن، کل بیادرها یک جای کار کنیم، هم اقتصاد ما خوب میشه و هم ای بیادرها در کار بلد میشن، بیخی از کار دور ماندن. او زن، ما اصلا این گپ میگم.
این گپ تو خوب بسیار خوب گفتی و بسیار گپ خوب است. آل کل ما چشم با امید چشتیم، تنها تو کمایی میکنی و ما میخوریم.
اینه بی بی، اینه خوب شد که خودت سر کلاور واس کردی. ما هم خوی نمیره میگم نی، اگه کل ما یک جای کار کنیم، دست به دست هم بتیم، چه قواعد ما زیاد میشه. هر کدام ما اینه ما قدر که من میارم، اینه ما قدر کل ما هم تو دانه دانه خانه میاریم. چطور کار خوب نیست؟ اینه بسیار کار نیک است.
این قسم خوب، بسیار یک کار خوب است به خدا.
بی بی زن، این قسم که است، من سبا کل بیادرها را امرای خود در کار میبرم، در کار بلدشان میسازم. خیال تو برو برشان بگو که آماده باشن که صبح بخیر یک جای کل ما در کار بریم.
حتما اونو هم خسته شدن، اگه یه گفت برشان بگویم از یه گفت بسیار خوش خواهد شدن و کتی یک جای کار خواهد کردن.
تو بگی نه، بنداز یک گلاسک چای گرم پر تو که بسیار تشنه شده.
باشه نه، برای چای گرم مندازو.
خیر ببینی زن، برای عبدالایشان و برای کلشان بگو که خیار باشن که صبح بخیر یک جای در کار بریم.
خوب صحیح، اینه میرم برشان میگم.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
دشته و کاروان ز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ماششته و کاروان ز پل می گذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد.